أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. توفیقی دست داد در این ایام خدمت عزیزان خانم ها و آیان. آیات بینات سوره مبارکه زاریات رو در این مناسبت متعلق به نبی رحمت و اهل بیت گرانسنگیشان تقدیم می داشتیم. گمان این بود که بتوانیم این سوره شریفه رو در این ده نوبت خدمت عزیزان تقدیم کنیم. مباحث اون رو کما این که در نوبت گذشته در 9 جلسه این سوره رو خدمت عزیزان گفته بودم، اما به آیه 28 الان رسیدیم و آیاتی که امشب مطرح شود بیش از آن فرصت و مجال گفتن دست نداد. خب در قسمت پیشین خواندیم که حضرت پروردگار به حکایت دلکشی اشاره فرمود، یه تغییر اسلوب و روشی رو در مجموعه مباحث سوره شریفه دیدیم. بعد از اینکه بیان اصول سگانه گفته شد، جمع‌بندی دوگانه انسان‌ها در قالب خراسون و متقین ارائه شد که خواندیم توضیح کامل، یک بار روش رو عوض کرد حضرت پروردگار در قالب حکایت و در قالب یه جریان بسیار زیبا آموزنده ای همان مطالب رو منتقل فرمود. هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین، آیا داستان میهمانان محترم و ارجمند ابراهیم به تو رسیده از پیامبر؟ شما در جریان این حکایت هستید. و خواندیم دیشب اشاره شد که نکات نو در دل این ماجرا بس شگفت‌انگیز است که به این بهانه ادب میهمانداری، در حقیقت فراتر از اون شمه از ادب ارتباط با انسانها و روابط انسانی اجتماعی رو ملاحظه فرمودید که در دل این حکایت حضرت پروردگار گنجاند و آموزش داد که اون شمه سفره‌داری اون رو، میهمانداری را خدمت عزیزان دیشب اشاره کردیم و 8 نکته رو مستقیماً از خود آیات شریفه استخراج کردیم، از لفظ آیه، بدون اینکه نیاز به حاشیه‌ای و نقلی و سخن دیگری باشد، که خدمت عزیزان گفته شد به پایان رسید. فرصت و مجال اونچنان نیست که بازگردم و تکرار کنم. آخرین قسمت این بود، 8 نکته این بود که فقربه الیهم، بعد از اینکه ابراهیم بدون هیچ پرسشی از میهمانان با نهایت ادب به اندرون رفت و آنچه را که در خانه بود مهیا کرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای پذیرایی، فجاء بعجل سمین، در سوره مبارکه هود فجاء بعجل حنیذ، گوساله‌ای که در خانه بود بریان کرد، به اصطلاح سریع ترین شکل ممکن و در این حال پسندیده ترین صورت، این گوساله کباب شده بریان رو برای میهمانان آورد. شخصا خود متولی این کار بود، که این هم نکته بسیار مهمی است در باب ضیافت و میهمانداری، که انسان در هر جایگاه و رتبه‌ای که باشد لازم است که خودش شخصا مباشر و مستقیما در پذیرایی از میهمان مداخله کند و کار رو به خدم و حشم واگذار نکند صرفا. خب آخرین جمله این بود که فقربه الیه، اشاره کردیم که قضا رو به نزد میهمانان آورد، که این ادب پذیرایی بزرگان با اون چه که در آموزش دین است همین است که ما سفره پذیرایی رو به تعبیر خودمون و غذا رو به نزد میهمان ببریم، نه میهمان را به نزد غذا. و عدم جا به جایی میهمانان این یه حرمتی است که در حق میهمان گزارده می شود. ابراهیم همین کار رو کرد، فقربه الیهم. و آخرین نکته ای که گفته شد این بود که نمی توانیم ما در پذیرایی صرفا غذا رو مهیا کنیم برای میهمانان و خودمون هم شروع کنیم مثلا یا نظاره کنیم، هیچ، نه، بلکه باید برای میهمان به معنای واقعی غذا رو تعریف و تعارف و تعریض کرد. یعنی باید کاملا معرفی کنیم، اصرار کنیم به تعبیر خودمون، در اختیار بگذاریم، پیش او بنهیم و اسباب اون که اگر احیانا کسی خجلتی از این باب دارد و یه حیایی رو در این جهت دارد به کناری بنهیم، این وظیفه ماست که ما چنین پذیرایی و ادبی رو هم انجام بدیم. این هم جزو آدابی است که استفاده می‌کنیم. فرمود ابراهیم الا تأکلون، آیا میل نمی‌فرمایید؟ اما جمله هم جمله امریه نیست، کدو نیست، بخورید نیست، آیا میل نمی‌فرمایید؟ با نهایت ادب این جمله هم گفته شد. خب اما ملاحظه کرد که این میهمانان بر اساس اونچه در سوره مبارکه هود همین ماجرا گفته میشه، فلما رعا عیدیهم لا تسلو الیه، نگاه کردید اینها دست نمیبرن به غذا، این میهمانان غذا تناول نمی کنن، میل نمی کنن، نکرهم، یه نگرانی در وجودش ایجاد شد به دلیل این که گفتیم نخوردن از سفره و غذای کسان و مردمان نشانه خوبی نیست. به همین خاطر از اون سو وظیفه میهمان و از این که اگر کسی پای به خانه دیگری میگذارد و پذیرایی از او به عمل میاد اینه که از غذا استفاده کند، به هر مقداری که میتواند بهره برداری کند و استفاده کند. و عدم دست بردن به سفره دیگران این نشانه عداوت، دشمنی و نامهربانی است و نباید چنین کاری انجام بشه. خب ابراهیم دید که اینها فرشتگان الهی در قالب بشر اومدن، توضیحات رو نوبت‌های قبل داده بودیم و طبعاً قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. اینها که غذا نمی‌خوردن، خوراک اینها نحن نسبه به حمد که بنقدس لک، اینها که چیز دیگری می‌خورند و طعام اونها چیز دیگری است، لذا برای ابراهیم جای شگفتی بود که چرا اینها دست نمی‌برند به سفره و غذا نمی‌خورند. به دنبال این قرآن می فهمد که فاوجس منهم خیفه. فاوجس ایجاز به معنای عل احساس و خفیتن، به حیث لا یظهر، هنگامی که انسان یه حس پنهانی در درونش میاد و آشکار نمیشه این رو ایجاز میگن، مثل احساس. توجه فرمودید؟ یه چنین حسی خیفه و دلنگرانی از میهمانان به دلیل اینکه دست به غذا نبردن برای ابراهیم دست داد. به مجرد اینکه حالت دست داد دیگه باید این دلنگرانی رو از ذهن خلیل الهی بزدایند میهمانان او. قالوا لا تخف، فرشتگان الهی گفتند لا تخف. اینجا همین مقدار است، اما در سوره مبارکه هود اونجا دارد که انا ارسلنا الی قوم لوط، سریعا گفتن که ما فرستادگان الهی هستیم، برای مأموریتی آمدیم، منظور این که خود رو معرفی کردند و بعد از اون بشارتی برای ابراهیم آوردند. اما اینجا اون قسمت نیست، بعد میاد میفرماد که و بشروه به غلام علیم، تفاوتی نمی کند. اینها بعد از این که نگرانی ابراهیم رو دیدن قطعا خودشون رو معرفی کردند که ما فرستادگان الهی و فرشتگان هستیم. آقای ابراهیم که به این شیوه تمثل یافته و در قالب مثالی انسانی بر تو ظاهر شدیم، اما ما معذوریم از خوردن و نوشیدن و مأموریتی داریم که برای اون مأموریت آمدیم. که حالا اون مأموریت چیست؟ ابراهیم این رو خواهد پرسید. و اونگاه بعد از این که این جمله رو گفتن لا تخف، فرمودن بشروه به غلام علیم، و اینها بشارت دادند او را، ابراهیم را، به غلام علیم. کلمه غلام به فرزند گفته میشه، به فرزند آدمی در سنین نوجوانی غلام گفته میشه، یعنی تا سن نوجوانی، از کودکی تا نوجوانی، بفرمایید تا مثلا اون مراحل قبل از اوان جوانی که مراهق میشه دیگه، میخواد نشانهایی در صورت این نوجوان رخ بده، این رو غلام میگن در کلام عرب. به غلام علیم، یه غلام علیم در نهایت علم و آگاهی بشارت دادند ابراهیم رو به چنین چیزی. این بشارت رو ما در جای دیگر در قرآن میبینیم، با اینکه اسم برده میشه که این غلام علیم یعنی فرزندی که الان بشارت میدن به ابراهیم، این فرزند کیست؟ در سوره مبارکه هود داریم، در سوره مبارکه صافات هم داریم، یه جا ضمیر بشارت به ساره برمیگردد مؤنث میاد، یه جا به خود ابراهیم برمیگردد. علت رو عرض میکنم، یکی بشرناها به اسحاق، یکی بشروه به اسحاق، بشارت دادیم او رو به اسحاق نبی من الصالحین، که نبی از صالحان است. یعنی یه جا بشارت بشرناهست، بشرناها، یکی بشرناها، یعنی یه جا ضمیر مؤنث میاد که مربوط به ساره است، همسر ابراهیم، یکی به خود ابراهیم. این دوتا بشارت رو هم میبینیم، اما نام سریعا میاد که این نام کیست؟ اسحاق است. این غلام علیم کیست؟ اسحاق. خداوند الان توسط فرشتگان الهی یه بشارتی رو برای ابراهیم آورده است. این رسولان و این فرستادگان الهی مأموریت سنگینی دارند، آمدن که یه اتفاق بزرگی رو رقم بزنن که در ادامه میخوانیم. اما در این بین، هنگامی که میخوان این مسئولیت عظیم رو انجام بدن، باید یه هماهنگی به تعبیر ما با ولی کامل خداوند، با خلیفه الهی در زمین به عمل بیارن و در ضمن یه بشارتی را هم برای او آوردن که علت بشارت هم روشن است. به همین خاطر یه هماهنگی با ابراهیم میکنن، اونگاه به مسئولیت خودشون ادامه خواهند داد. این در ادامه پذیرایی به اینجا ختم میشه، به یه بشارت، یه شادمانی برای ابراهیم ماجرا ختم میشه. و بشروه به غلام علیم. دو سه تا نکته ظریف داره اینجا که خدمت عزیزان بگم و قدم به قدم جلو بریم. خب این بشارت داده شد، و این بشارت چگونه به ابراهیم داده شد؟ در ادامه میخوانیم که این بشارت به گونه ایست، در شرایطی است که همسر ابراهیم ساره خود او میگوید قالت عجوز عقیم، هم عجوز است، کلمه عجوز هنگامی که یه تا آخرش میاد تا تأنیث نیست، تا فرده در قبال جنس و فرد، یعنی عجوزه، نه اینکه زن پیر و فرتود. اساسا کلن کلمه عجوز رو لغویون یستوی فیه المذکر و المؤنث میدونن، نه بر مذکر گفته میشه به تنهایی، نه بر مؤنث، مشترک، فرقی نمی کنه. واژه عقیم هم همینطور، مذکر و مؤنث نداره، بلکه تا نیاز نداره، لذا اگر تا اومد میشه تا فرد، یعنی فرد. کلمه عجوز به معنای فرتوت و ناتوان، حالا چه زن فرتوت چه مرد فرتوت میشه. این یه زن فرتوتی است که عقیم هم هست، که کلمه عقیم هم اشاره میکنم در جای خودش در آیه نازاست. بنابراین بشارت میدن با چنین وضعیتی به ابراهیم از همسر او ساره برای وجود فرزندی که از اون تعبیر به غلام علیم میشه. حالا چرا این بشارت به ابراهیم داده شده است؟ تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. این همان فرد و ابراهیمی است که هنگامی که فلما بلغ معه السعی، هنگامی که خداوند فرزند رشیدی به او داده است که در اوج توانمندی و در اوج نیرومندی رسیده است، ابراهیم در عالم رؤیا میبیند که خدا به او فرمان میدهد که فرزند را ذبح کند و گردن بزند در قربانگاه برای حضرت اله. ماجرا با اسماعیل و این فرزند رشید در میان گذارده شد. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین، پدر آنی را که ماموری انجام بده انشاء الله من از صبر کنندگان و شکیبایان خواهم بود. فلما اسلم و تله للجبین، پدر و پسر هر دو تسلیم امر الهی، فرزند رو به صورت بر روی خاک می نهد، کارد رو می کشد، کارد نمی برد، بین آسمان و زمین منادی الهی ندا می دهد یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. آقای ابراهیم کار رو تمام کردی، همین مقدار است و می خواستیم ببینیم تا کجا با امر الهی می روی. آیا حاضری گذار از فرزند هم بکنی برای امر خداوند و فرمان الهی یا خیر؟ امتحان آزمون به دقت انجام شد، اتخذ الله ابراهیم خلیلا، الان لیاقت اون رو داری که خلیل الله و دوست خالص و صمیمی و یک رنگ و نزدیکترین به اصطلاح کس با حضرت پروردگار باشی. ابراهیمی که حاضر است تنها فرزند رشید خود رو این گونه به امر الهی تقدیم کنند، خداوند سبحان در قبال چنین عملی پاداشی از این جنس به او میدهند. یعنی ابراهیم فرزند را آماده قربانی می کند، همون فرزند رشید را. خداوند سبحان فرزند رشید دیگری نه تنها اون فرزند را از اون نمی گیرد، بلکه یه فرزند دیگری همانند او به ابراهیم مرحمت می کند. این کار خداست عزیزان. انگامی که بندگان او با ذات احدیت این گونه عمل می کنند، خدای سبحان هم با اونها از این جنس و دست عمل می کند. و این روشی است که جای جای کلام الهی و در سنت های الهی میبینیم که فذکرونی اذکرکم، یاد کنید مرا، یاد میکنم به شما، اوفو به عهدی اوف به عهدکم، وفای به عهد کنید وفای به عهد میکنم، یاری کنید یاری میکنم. این ارتباط دو سویه این چنینی بین خداوند سبحان و بندگان او جاری و ساری است. خب این بشارت رو دادن، این بشارت به غلام علیم بود، خیلی زیباست. این غلام است، پس فرزند ذکوری است، پس یه فرزند پسری به او خواهند داد. اما علیم خیلی جالب است، در عین نوجوانی علیم است. یعنی بنا نیست که این فرزند در آینده شابی باشد، یه جوانی شود، مدارج علمی رو طی کند، به یه رتبه بالای علم برسد. نه، خداوند سینه این فرزند و این نوجوان رو کانون علم و دانش قرار میدهد. و این هم بسیار زیباست که ما این نمونه ها رو گاه میبینیم خدمت عزیزان. مثلا در مورد یحیی میبینیم، در مورد جناب عیسی میبینیم که این بزرگان الهی مراتب سنی رو زیر پا میگذارند. اینها مانند دیگران نیستن که حتما باید یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و برباد شدیم. اینها به این طی مراحل نیاز نیست که طی کنند و بگذرانند. البته در میان انسانهای معمول هم عزیزان این اتفاق افتاده است. یعنی ما در تاریخ صاحبان علم و علمای اسلامی کسانی رو داریم که اینها زیر سن بلوغ، دقیقاً زیر سن بلوغ، یعنی در همین حالت غلام بودن و در این شرایط نوجوانی به بالاترین مراتب اجتهاد علمی رسیدن در میان عالمانمون. در گذشته که عناوین یه مقداری با احتیاط‌تر و ملاحظه‌تر تقسیم می‌شد بین عالمان، به یک نفر در خیل علما و دانشمندان شیعی آیت الله گفته می‌شد. و اون هم کسی نبود جز علامه هلی، آیت الله فی العالمین به او گفته می شد. علامه هلی جامع فنون، زی فنون، علامه معقول و منقول، تمام دانش نقلی و عقلی در اوج و در قله بلند، می توان گفت جزو پنج شخصیت برتر تاریخ اسلام. ایشان در قبل از بلوغ سنی به مرتبه اجتهاد و کمال علمی رسیده بود که در زندگی ایشان کاملا مضبوط و نوشته شده است. یا مثلا صاحب کتاب عرض به خدمتون کاشف اللسان، مرحوم فاضل هندی، شخصیت بزرگوار و عظیم الشأنی که ایشان هم در همین سنها، یعنی قبل از سن بلوغ، به مرتبه بالای علم و اجتهاد رسید و ثابت و صاحب کرسی و بحث و علم و دانش. و نزدیکتر در مورد علامه محمد باقر مجلسی هم همین نقل است در تاریخ و در زندگی ایشان که ایشان هم در همین شرایط به مراتب اجتهاد علمی رسید، در شرایطی که غلام بود و غلام علیم بود. در غیر انبیا و اولیا و اوصیا هم یه چنین اتفاقاتی رو گاه میبینیم که رخ داده است. فرمود و بشروه به غلام علیم. بسیار خوب، تا اینجا کار روشن. جریان میهمانی رو دیدیم، بشارت رو هم دیدیم. قبل از این که من ورود کنم به ادامه ماجرا، فاقبلت امرأته، هنگامی که این بشارت داده شد، همسر ابراهیم که مراقب ماجرا بود ببیند این میهمانان کیان چیان و نظاره میکرد از دور، هنگامی که این بشارت رو شنید به سرعت نزدیک آمد. حالا قبل از این که این رو بگم، من یه نکته ای رو اینجا عرض میکنم خدمت دوستان. این نکته ای که عرض میکنم به نوعی، نه اینکه مفسران این رو به عنوان یه نکته تفسیری در اینجا گفته باشن، خیر، من ندیدم، یعنی در هیچ منبع تفسیری این نکته‌ای که عرض می‌کنم خدمت عزیزان من نوشته و مرقوم، این رو ندیدم که نوشته باشد مفسری در این آیه شریفه و در اینجا. به هر حال از مجموع و برایند این آیه شریفه یه استحسان و استظهار لطیفی رو میتونیم داشته باشیم. خب ابراهیم در شرایطی است که فرتوتی و پیری خود اوست، شیخ کبیر است به تعبیر قرآن، همسر او هم نازا و عقیم است. خداوند سبحان در چنین شرایطی به او فرزند عنایت می‌کند و دارای فرزندی میشه، اونم اسحاق، که مبدأ است و سرمنشأ است برای سلسله ای از پیامبران بزرگ الهی و مجموع انبیاء بنی اسرائیل در قبال بنی اسماعیل. این تبار بزرگ نیکان و نام‌آوران تاریخ همه از این بشارت الهی رقم میخورند. دقت بفرمایید، ما یه ارتباط منطقی باید این مجموعه مطالب رو با هم بدیم بین این بشارت و قبل از اون. ابراهیم چه کرد که اینجا در همین سوره دارم میگم ردیف کار ابراهیم رو که مقدمه ای شد برای وصول و دریافت این بشارت عزیزان. ابراهیم دانست که این میهمانان بندگان خدا هستند، تصور این میرفت که انسانند، بشرند، لذا باید برای اینها قربانی کند، اسباب پذیرایی رو فراهم کند و چنین کاری رو انجام داد. به زیبایی با تمام آداب ضیافتی که دار الضیافه ابراهیمی دارد و ادبی که ابراهیم آموزش میدهد. گویا به لحاظ تجربی از آیه شریفه این گونه استفاده میشه که شاید یکی از راه‌های رسیدن به خواسته های مشروع عزیزان، بخصوص خواسته های پیچیده ناممکن گاه نامتصور در ناموس آفرینش و خلقت الهی، خوراندن بندگان خدا، اطعام و کبد الجائع، سیر کردن بندگان الهی و خدمت به انسانها و نیازمندان و بندگان الهی. یعنی بالاخره خداوند یه اسبابی در این دنیا قرار داده است که ما بر اساس این اسباب و امور کارهای خودمون رو تمشیت میکنیم، پیش میبریم، اما میدانیم که در کنار موازی با اسباب مادی، خداوند یه اسباب فرامادی هم برای امور ما در این دنیا قرار داده است. در کنار اسباب و علل جلیه، یعنی آشکار و روشن، یه اسباب و علل خفیه هم تو این وجود قرار داره که گاه پرده ها به کناری می رود و خداوند سبحان این سو آن سو به آدمیان این اسباب رو نشان می دهد. برای رسیدن به چنین خواسته هایی می توان از مجموع آیه شریفه استفاده کرد: حرمت و تکریم، اطعام و کرامت در حق بندگان الهی می تواند یه اسباب پنهانی برای رسیدن انسان به غلام علیم هم باشد، به بسیاری از خواسته ها باشد. و سربسته عرض می کنم: جربتها مرارن. این نکته‌ای که خدمت عزیزان بازگو کردم به عنوان یه بحث نظری، در مقام عمل میتونم بگم که شاید بارها در قالب پیشنهاد به عزیزانی گفته شده است، عمل شده است و نتایج لازم رو از این کار به فضل و عنایت الهی در حوزه‌های مختلف حتی در مسئله بشروح و به غلام علیم هم گرفتند. به عنوان تجربیات شخصی عرض میکنم این قسمت رو تتمه بحث قبلی خدمت دوستان و عزیزان. خب فرمود فاقبلت امرأته، ابراهیم در حال گفتگو با این فرشتگان الهی. رسم اینه که بانو و کدبانوی خانه در چنین شرایطی مراقب است، نگران است که میهمانان کیان، چه اتفاقی میفتد، چه گفتگوهایی میشد، آیا شرایط معمول است، پسندیده است، جای نگرانی نیست. چنین حالتی رو همسر ابراهیم که در اینجا مشخص است مادر اسحاق است و ساره است دارد. وقتی این بشارت داده شد از توی فرشتگان الهی، فاقبلت امرأته، اقبال کرد، یعنی رو آورد به طرف ابراهیم و میهمانان، آمد جلو نزدیک امرأته. فی سرتن، کلمه سره به معنای سر و صدای بیشتر و فزونتر است. خود که این واژه اصلا این معنا رو داره. با یه صدایی، با یه هیجان این بشارت رو شنیده است، این سخن رو شنیده است. در این شرایط سنی که ساره سن بالاست، سن کمی نداره، این بشارت رو شنیده است، یه مرتبه یه غریبی، یه صدای شادمانه‌ای و نزدیک آمد. خود کلمه سره این معنی، لذا از همین ماده به بادهای توفنده پرسر و صدا چه میگویند؟ سرسر. از همین ماده سره می آید. فی سرت فسکت وجهها، سکت از ماده سک به معنای لطمه، به معنای چک، نه چکی که می نویسند بلکه چکی که می زنند، به این معناست. یه لطمه به صورت زدن، یه با یه غریب شادمانه‌ای و سر و صدای آمد و این گونه به صورت زد و به صورت زد. خب می دونیم این حالت حالتیست که انسان ها به خصوص بانوان وقتی یه اتفاقی می افتد براشون غریبه، براشون خیلی شگفت‌انگیزه، جذابه، یه چنین کاری میکنن. حالا گاهی تو پارسی خودمون یه جمله هم میگن، ای وای خدا مرگم بده، نمیدونم فلان، یه چیزی اینطوری هم میگن. این بانوی بزرگوار هم همینطور اومد. فاقبلت امرأتو فی سرتن فسکت وجهها، یه لطمه اینطوری به صورت زد و از باب شگفتی، و قالت عجوزن عقیم، و گفت عجوزن عقیم، یعنی انا عجوزن عقیم و حذف ما یعلمو جائزن. اینجا چون ابتدا نیاز نیست مبتدا بیاد، لذا انا نمیاد. قالت عجوزن عقیم، گفت من عجوز عقیمم. کلمه عجوز رو الان اشاره کردم به معنای کسی فرتوتی دارد، اون پیری مفرط رو داره، میشه عجوز که کمتوان و ناتوان شده است. اما واژه عقیم رو خب ابتداعا ترجمه میکنیم نازا، و اشاره کردم که این واژه در مذکر و مؤنث مساوی است، یستوی فیه المذکر و المؤنث به تعبیر ادبا مانند سالبی. اما خود واژه رو دقت بفرمایید، امروز متداول است که ما وقتی که میخوایم شیر رو نگاهداری کنیم، بیشتر همین شیر خوردنی و لبن رو، یه فرایندی و عملیاتی رو انجام میدیم که دیگه در این میکروب رشد نکنه، لذا فاسد نشه و امکان نگاهداری اون باشد. این کارو چی میگیم ما؟ میگیم این چه شیریه؟ میگیم شیر پاستوریزه است. یه قدی فراترش میبریم، هموجنیزش میکنیم، فرادماش میکنیم. چه میکنیم؟ دقت بفرمایید. این کار رو در کلام عرب، این عملیات رو میگن تعقیم. و به شیری که چنین حالت فرایندی روش گرفته است میگن اللبن العقیم. اللبن المعقم. اللبن العقیم. یعنی شیری که عقیم شده است، معقم شده است. چرا؟ چون دیگه کاری میکنن که نازاست، یعنی درون این شیر دیگه چیزی متولد نمیشه، تکثیر نمیشه، میکروبی رشد نمیکنه، لذا این میشه عملیات تعقیم و عقیم. عقیم یعنی نازا، یعنی انسانی که تولد و تناسل ندارد، دیگه این زمینه و امکان برای او نیست و دست نمیدهد. این واژه رو دقیقا به کار میبریم. در موارد دیگه هم به کار برده میشه، در همین سوره انشالله میرسیم. و فی عاد نذ ارسلنا علیهم الریح العقیم، قوم عاد را پیامبر که در آنان فرستادیم باد عقیم را، ریح عقیم را، یعنی بادی که نازاست. خب باد میاد که توده های مثبت و منفی و بعد التقاء الکتریکی و لقاح آسمانی و تخلیه و باران بیاید و مصبر و مفید باشد این باد که میاد برای زایش باد و باران. اما بادی که نه، زایش ندارد بلکه بنیان فکنی داره، میشه عقیم. خب این بانوی بزرگوار گفت و قالت عجوز و عقیم، گفت من یه پیرزن ناتوان فرتوت و عقیمم و نازا هستم. نه اینکه الان عقیمه، این بانوی بزرگوار کی عقیم بود؟ زمانی که عجوز نبود، در اون عنفوان جوانی، اون روزی که روزش بود جوانی کجایی که یادت به خیر، هم خبری نبود، چه رسد به حالا که بالاخره شب تار است نه روز روشن. و قالت عجوزان عقیم، این جمله را گفت، خطاب به فرشتگان الهی. قالو کذالک قال ربک انه هو الحکیم العلیم. پاسخ فرشتگان بسیار زیباست، گفتند که کذالک، بله این چنین است، ماجرا همین است که شما هم عجوزید هم عقیمید و توانایی فرزندآوری ندارید، اما قال ربک، این رو پروردگار تو گفته است و سخن حق الهی است. جای دیگری می‌خوانیم در سوره هود، اتعجبین من امر الله، این امر الهی است. آیا جای تعجب است از امر الهی؟ که ابراهیم پاسخ می‌دهد خیر، نه جای تعجبی از امر الهی نیست. قال کذالک قال ربک انه هو الحکیم العلیم، این سخن خداست با همین وضعیت، بناس این اتفاق بیفتد و خدای تو حکیم علیم و خداوند تو، خدای تو، پروردگار تو دارای حکمت و دارای علم است. مشخص میشه کلید مطلب اینجاست، اگر علم و حکمت در این باب باشد، برای اینکه چنین اتفاقاتی بیفتند مشکلی در کار نیست. خداوندی که یه پدیده ای رو آفریده است، خداوندی که توانمندی تولد و تناسل رو به انسان داده است، از اون طرف و یجعل من یشاء عقیما، سوره مبارکه شورا میخوانیم، یهب لمن یشاء، به هر کسی که بخواهد اناث میدهد، دختر میدهد، به هر کسی که بخواهد ذکور میدهد، به هر کسی که بخواهد سوم مذکر و مؤنث میدهد خداوند سبحان، فرزند پسر میده، فرزند دختر میده، دختر و پسر هم جنسش رو جور میکنه به تعبیر عرفی جامعه خودمون، و چهارم هر که را هم بخواهد عقیم قرار میدهد و یجعل من یشاء عقیما. این کلام الهی سوره مبارکه شور. خداوندی که این چنین عملی رو انجام میده و چنین کاری رو انجام میدهد، اسباب به دست اوست، استقلالی در اسباب عالم نیست. اگر این آب رطوبت دارد به اذن الهی، اگر این آب خاموش کننده ی آتش است به اذن و خاصیتی است که خداوند به اون داده، اگر این خاصیت رو خداوند از آب گرفت چه اتفاقی میافتد؟ نمیتواند چنین کاری رو انجام بده. آتش سوزندگی دارد، خاصیتی است که خداوند به آتش داده است. اگر سلب کنه ذات حق این خاصیت رو از آتش، محذوریتی وجود داره، امکان عقلی وجود داره، امکان وقوعی وجود داره. خداوندی که این خاصیت رو داده است بگیرد خیل، کما این که میگیرد و میگوید یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، همین آتش رو بر ابراهیم چه میکند؟ خداوند سبحان گلستان میکند. و آتش حق سوزاندن جسم خلیل الله که به عشق الهی در درون میسوزد در برون ندارد. خب این امر الهی و حکم الهی است که خداوند پدیده های عالم رو ساماندهی کرده است، قاعده مندی کرده است، تقدیر کرده است. الذی خلق فسوا و الذی قدر، تقدیر کرده، فهدا و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز بر اساس مقادیر و اندازه های الهی خاصیت میدهد، خاصیت میگیرد، امر الهی است و اذن الهی است. نمونه های فراوان در قرآن میبینیم که حضرت پروردگار سخن از این جنس و دست مطالب بازگو میفرماید. و خب بالاخره این که تقریبه به ذهن میخوام بگم، نمیخوام بحث علم الهی و کار الهی نیست، آبلخه در تقریبه به ذهن هم میبینیم وقتی که یه گوشه هایی از این علم رو خدا به انسان ها میده و دربش رو باز میکنه برای ما انسان ها، مگر این اتفاق نمیفتد؟ مگر الان در مسئله نازایی شرایط امروز جامعه بشر با 50 سال قبل، با 100 سال قبل یکسان است؟ خیر، الان میزان سن بارداری خب بسیار فراتر اومده در جامعه بشری. یعنی اگر از یه سنی نمیشد، الان این دانش پزشکی و تلاش هایی که بشریت کرده این تفاوت کرده این ماجرا. بالاخره با روش های دارویی، با ریسک کمتر، تهاجم کمتر، یه اتفاقاتی میفتد. بعد از اون اگر نشد، با روش های جراحی، لاپاراسکوپی، بالاخره اگر اختلالات آناتومیکه و امثال این هاست میشه به این شیوه درمان بشه. در گام سوم IUI استفاده میشه و تلقیح درون رحمی اسپرم انجام میشه. در گام چهارم تلقیح برون رحمی انجام میشه، IVF انجام میشه، حتی فراتر از این میکرو اینجکشن هم انجام میشه الان که ICSI، این هم با روش خودش الان متداول که داره انجام میشه در گام پنجم. این از دانش، یعنی به برکت دانش و علم. فرمود انه هو الحکیم العلیم، تمام حکمت و تمام علم و دانش همه در نزد خداوند است. این اتفاق اگر بخواهد بیفتد، خانم ساره، جناب ابراهیم نیاز به دو چیز دارد، یک نیاز به علم دارد، دو نیاز به قدرت دارد. یعنی دانایی میخواهد و توانایی میخواهد. علم کافی برای این کار و فعال کردن سیستم تناسلی وجود شما و زایندگی وجود شما و رحم شما و غیره لازمه، و توانایی برای این کار، یعنی ابزار این کار باشه و توانایی باشه در کنار علمش. خداوندی که به کل شیء علیم و علی کل شیء قدیر است، بنابراین توانایی اون رو دارد که یفعل الله ما یشاء، آنی را که میخواهد انجام بدهد. فرمود انه هو الحکیم العلیم. بسیار خوب. خب این بشارت داده شد، به همین مقدار در اینجا گفته میشه و دریافت شد از ناحیه ابراهیم، و این شادمانه برای این زن و شوی آمد در قبال تمام خدمات و زحمات و ابتلاعاتی که ابراهیم چشیده و دیده است و همسر او. قال فما خطبكم ايها المرسلون. اینجا از این رازهای نهفته درون آیه هم من یه شمه‌ای باز خدمتتون بگم. مطلب اینه که قال فما خطبكم ایها المرسلون. خب بعد از این که این مراحل تمام شده است، ابراهیم سوال میکند از این فرشتگان الهی که حالا دیگه میدونه فرشتگانن دیگه، ای فرشتگان الهی و فرستادگان الهی، خطب شما چیست؟ کلمه خطب در لغت عرب الحدث العظیم، الامر الجلیل، برای کار مهم این کلمه به کار برده میشه. به همین خاطر اگر کسی حرف حسابی دارد، حرف مهمی داره که با جامعه در میان میگذارد، نام اون خطبه است. و کسی که چنین میگوید خطیب است. اگر کسی مطالب پایین دستی و غیر مهم و غیر جدی رو مطرح میکنه، نمیتونیم به اون بگیم خطیب. خطیب کسی است که سخنان مهم، تعیین کننده و جدی میگوید و خطبه میخواند. اگر انسان تصمیم گرفت که دیگه دل به دریا بزند، زدیم بر سفر رندان و هرچه باد آباد، و بزرگترین تصمیم زندگیشو بگیرد و دیگه برای خودش شریک زندگی انتخاب کند و دیگه صفها رو بشکند، دم این میدان پا بگذارد، نام این عمل چی میشه در کلام عرب؟ خطبه، خواستگاری، خطبه. بعد کسی که چنین شجاعتی رو دارد و این شیردلی رو دارد، میاد و وارد میشه و پا میگذارد و پیشنهاد میده، بهش میگن خاطب. خاطب یعنی خواستگار میشه خاطب. خود اون مراسم و گفتگو و خواستگاری و بله برون به تعبیر پارسی ما میشه خطبه. خود این پس واژه خاصیست، این واژه خطب یعنی کار مهم و جدی. خب ابراهیم میداند این فرشتگان الهی وقتی اومدن، گفتیم تورات اینها میگه ستاند جبرائیل است و میکائیل است و اسرافیل است، حالا ارزی نداریم که صحیحه یا نه، همه جمعی از فرشتگان الهی اومدن. خب جناب ابراهیم به عنوان خلیفه الهی میدونه که اینها برای کار مهم میومدن، یه کار جدی اومدن، فقط صرفا برای این بشارت تنها هم نبودن. چرا؟ حالا اونشو میگم. لذا سوال میکنه فما خطبکم ایها المرسلون. دو تا نکته. یک نکته این که کی ابراهیم این رو سوال میکنه از این بزرگواران، بعد از اینکه تمام ادب میهمانی را به جا آورده است و وظایفش رو انجام داده و باب گفتگو رو خود این بزرگواران باز کردن، بعد سوال میکنه خب حالا کار جناب عالی چیه؟ برنامه‌تون امروز کیه؟ کجا تشریف برین؟ چه کار دارید؟ این هم از آداب میزبانی است عزیزان، که نباید میهمان رو تخلیه کرد، نباید از میهمان این سوالها رو کرد، مادامی که خود اون باب گفتگو رو باز کند. تا زمانی که خود میهمان نگفته چرا شما اومدید مشهد، چرا اومدید منزل ما، چه کار دارید، امروز برنامه‌تون چیه، مشکلی که فردا در دادگاه دارید کیه، با کیست، کجاست، نه کاری بی حرفا نداریم ما، اصلا ما وظیفمون پذیرایی از میهمان است، نه اینکه ورود کنیم، تجسس کنیم در امورش، در کارش. اگر او باب رو باز کرد، سخن رو گفت بعد از پذیرایی و تمام، مایل بود که در این باب سخنی باشد، ما هم با او مراوده میکنیم، گفتگو میکنیم و مطالب رو میشنویم، میگوییم و در میان میگذاریم. این یه نکته بسیار مهم. اما نکته مهمتر اینه، مردی مانند ابراهیم عزیزان میدونه که مزاج این دنیا و قاعده این دنیا این است که اگر در این دنیا بشارتی است، همراه با انذار است. اگر در این دنیا شادمانی است، آمیخته با اندوه و غم است. اگر در این دنیا امیدی است، با دلنگرانی همراه است. اگر فرازی است، در پیان فرودی است. اگر فرودی است، در پیان فرازی است. حکیمی چون ابراهیم میداند که مزاج و قاعده دنیا، بخواهیم و نخواهیم عزیزان، این چنین است. الدهر یومان، یوم لک و یومان علک، روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد. چرخ بازیگر از این بازیچه‌ها بسیار دارد. این یه جنسشه. آه به طور کلی دنیا این چنین است که اگر امروز و در اوج شادمانیم، اطمینان نداشته باشید که فردا یه دنیایی از غم سراغ ما نمی آید. آماده باشیم، آماده باشیم، اگر زنگ‌ها به صدا در آمد، بدانیم که ممکن است در قبال این خبر شادی که امروز دریافت کردیم، یه خبر غمنامه‌ای هم ممکنه فردا دریافت کنیم. این حکمت حکیمانه ایست که حکیمان در این دنیا میدانند. از امیر المؤمنین میگد لا تصیبون نعمتن الا به فراغ اخر. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. بالاخره دانش آموخته مکتب وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی و اصاره وحی و تنزیل الهی، بدانید لا تصیبون نعمتن. تو دنیا وقتی یه نعمتی بهتون داده میشه در انتظار این باشید که یه چیز ازتون گرفته میشه. بدونید در سفر زندگی آمد و شد کار ماست، نوپسری میرسد که پدری میرود. بدونید این جا به جایی ها، این بدبستان ها، این ها مزاج طبیعی این زندگی و این دنیاست که معرض ابتلا و افتتان و آزمون الهی هستید. ابراهیم بعد از اینکه این بشارت رو شنید و بشروه و به غلام علیم، دانست که بعد از این بشارت باید خبرهایی باشد، باید یه خبرهای غم‌انگیزی باشد. لذا دیگه باب گفتگو که باز شد پرسید فما خطبکم ایها المرسلون، چیه اون ماجرای مهمی که برای اون اومدید؟ قالوا انا رسلنا الی قوم مجرمین. بله آقای ابراهیم، ما مأموریت یافته ایم به سوی قوم مجرم. انا رسلنا الی قوم مجرمین. خب اینجا خیلی عجیب است بیان این فرشتگان الهی، ما مأموریت یافتیم به سوی قوم مجرم. ما اسامی رو مطرح نمی کنن، نامهایی کسی، نه، ما به سوی قومی میریم که تمام این قوم مجرمند. این مجرم بودن صفت تمام این قوم است. میریم به سراغ یه منطقی که همه این سرزمین و این مردمان آلوده و دست فرو برده در اسیان و تعدی در پیشگاه خداوندند، در بالاترین حد اون. استعذار دارید کلمه مجرم رو گاه خدمت دوستان گفتم دیگه در میان اسامی گناه در قرآن اون حد نهایی رو بی تردید میتونیم بگیم کلمه جرم است. جرم در لغت به معنای بریدن، جرم خود جرم بریدن است و مصدر است. جرم میشه اسم مصدر یا حاصل مصدر، مثل غسل و غسل. جرم یعنی دیگه اون بریدگی. مجرم اون کسی که بین خود و خدا کاملا بریدگی و جدایی ایجاد میکنه. با چه چیزی این اتفاق برای انسان میفتد؟ با گناه. با گناه. حالا گاهی انسان ارتکاب یه معاصی میکند که اینها سطحی است، به تعبیر ما بار منفی کمتری دارد، اما گاه نه دیگه در حد بالاست، در بالاترین حد انسان این بریدگی رو ایجاد میکنند. در قالب مثال بالاخره گاه میبینید بین دو کشور همسایه در خطوط مرزی مشکلاتی پیش میاد، تیری از اون طرف مرزبانان میندازن، از این طرف میندازن، یه ناخواسته خواسته یه پیشروی میشه، یه عقب نشینی میشه، یه اتفاقات میافتد. سریعا میبینید در تهران کاردار یا سفیر فلان کشور احضار میشه به وزارت امور خارجه، یه گفتگو میشه یا یه نوشته کتبی بهش داده میشه، ارسال میشه، اونم عذرخواهی میکند و مسئله حل و فصل میشه. اما گاه به گونه ایست این تعدی ها و تجاوز ها که میدید مستقیم تهران سفیرش رو از پایتخت فلان کشور فرا میخواند، اون هم فرا میخواند، و بعد میبینی یه هفته نمیگذره که سفارت اونها تعطیل میشه، یعنی قطع میشه ارتباط. این جرم است عزیزان. هنگامی که انسان با یه رفتارهایی رابطه خودش رو کاملا با خدای سبحان و حضرت پروردگار و حضرت جانان قطع میکنه، یعنی دیگه فیض الهی، حضور الهی، اشراق الهی بر دارالملک ایمان، بر جان و قلب انسان نمیتابد و توجهات حضرت اهدیت از وجود آدمی برداشته می شود و رشته اتصال و ارتباط قطع می شه. نام این جرم است و کسی که چنین کاری می کند می شه مجرم. حالا این جرم رو می تونیم منطبق کنیم با فهم قرآنی خودمون و روایی خودمون بر چی؟ بر همان چیزهایی که انتشتن بو کبائر ما تنهونن، همونهایی که از اون تعبیر به گناه کبیره می کنیم. زناست، قتل نفس است، ارتداد است، همه اون مصادیقی که اینها گناهان کبیر است. اینها دیگه چیزهایی است که وقتی انجام میشه قطع ارتباط آدمی با خداوند به طور کلی میکنند. لا یزن زانی هی نیزنی و هو مؤمن، دیگه نمیشه. کسی که زنا میکند دیگه باقی نمیماند، جان و دل او برای اشراق الهی محلی نداره. حالا اینجا دو اتفاق میفته وقتی این جرم رخ میده و کار به اونجایی میکشد که فردا بگویند و امتاز الیوم ایها المجرمون، برید دیگه، ره ندارید، جدا بشید از دیگران در عرصات قیامت. اینجا جایی است که مجرم بعد از جرم پافشاری بر جرم میکند، علی اصرار علی زن و جرم داره، اصرار داره، پافشاری میکنه، دیگه تمام است، دیگه دیگه این بریدگی ایجاد شد، قطع ارتباط کامل، خداوند لا ینظر الیهم، دیگه هیچ التفاتی نمیکنه و بدبختی و نکبت و سقوط و شقاوت وجود انسان رو دم به دم فرا میگیرد. اما خدای مهربان و رؤوف برای همین لحظه و صحنه هم هنوز ردپا گذارده است، هنوز هم جایی گذارده است، امکان داره که این جرم جبران بشه، بله میشه این بریدگی و قطع شدگی با خدا رو دوباره پیوند داد، بله. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتن نصوحا، توبتن نصوحا، ای کسانی که ایمان آوردید توبه کنید، برگردید به طرف خداوند، توبه‌ای که چنین خاصیتی دارد که نصح می کند، توبتن نسوها. این یه وقتی گفتم اینا رو، بالاخره اون داستان مثنوی رو، بود مردی بیش از این نامش نسوح، بود زدن لالی زنان او را فتوح، اون داستانی که نقل میکنه، بالاخره بعضیا توبه نسوح رو گره زدن، گمان کردن به این داستان گره زدن، خیال کردن این تفسیر قرآن است، این بافته ذهن مولوی، که خب داستان جالبی است اما دخلی نداره با آیه شریفه. این که بالاخره مردی بود که چهره زنانه‌ای داشت، به همین خاطر در حمام زنانه دلاکی میکرد و خب رذالتهایی میکرد دیگه از این طریق. یه وقتی شازده خانم زمان آمد به حمام وارد شد، یه گردنبندی اقدگرانی داشت، گم شد این گردنبند در حمام. بعد اعلام کردن جارچیان دربار که هر کی تو حمام کار میکنه و هر کی تو حمام هست باید بیستن تا اینها رو تفتیش بدنی کنیم به تمام معنا. نسوح که این خبر رو شنید، رفت یک کنجی از حمام خود رو بر خاک انداخت و زار زنان گفت خدایا اگر آبروی من بیچاره رو الان بخری و من بتونم نجات پیدا کنم از این صحنه، قول میدم که برگردم، به سوی تو برگردم و دست بشویم. همینطور که ناله میزد یه مرتبه باز جارچی صدا زد اهل حمام در امانید، گوهر شاهزاده خانم پیدا شد، سرد و برداشت و دیگه بعد از اون کسی نسوح رو در اون حمام و در اون شهر ندید، به نقل داستان مثنوی. نه این نیست، یعنی آیه این نیست، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتن نسوحا. اگر میخواست نسوح اسم شخص باشه و علم باشه، بود از جهت ادبی چی میشد؟ توبتن نسوحن، بود علم میشد، اما صفت شده برای توبه، لذا منصوب توبتن نسوها، یعنی توبه ای از جنس توبه نسوح با صفت توبه نسوح. خب نسح در لغت به معنای چیست؟ به معنای دخت و دوز، به معنای دخت. ناسح یعنی اون کسی که میدوزه، دخت و دوز میکنه. حالا ظریف‌تر اگر بگیم، در گذشته اگر این تار و پود این پارچه از هم جدا میشد، مندرس میشد، به زودی مردمی لباس رو کنار نمینداختن دیگه، چکارش میکردن؟ میدادن کسی برای چون این تار و پود و مجدد اصلاح میکرد، میپوشیدن، استفاده میکردن، به زودی نمینفتن سراغ نوپوشی. با اون خیاط هایی که این کار رو انجام میدادن، ما در پارسی چی میگفتیم؟ رفوگر، رفوگر. در کلام عرب میگن ناسح چنین خیاطی رو، چنین کسی که این کار رو میکند. عزیزان، هنگامی که انسان رابطه خودش رو با حضرت پروردگار ولو به دلیل کبائر با جرم قطع میکنه، آیا حضرت حق زمانی و مکانی برای بازگشت انسان قرار داده است؟ سازوکاری تعریف فرموده است؟ بله. با توبه، تضرع، رویاوری، ابتهال و توجه به درگاه خداوند، صادقانه از سویدای جان با پشیمانی و عدم تصمیم به رجوع به گناه، اتفاقی که می افتاد این توبه نسوه، یعنی میاد دوخت و دوز میکند و این جرم و این پارگی و این جدایی رو من رشته محبت خود از تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شود. دوباره این پیوند رو ایجاد میکنه. نه تنها پیوند دوباره ایجاد میشه و انسان دوباره برمیگردد با آغوش الهی، به جرأت میگم، بلکه گرمتر از قبل برمیگرده، بلکه جایگاه بالاتر هم پیدا میکنه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. اصلا خدا دوست داره این جنس مردم رو که بعد از اینکه بریدگی ها و جرم ها اتفاق میفته برمیگردن. و چه حلاوتی تو این برگشت هست. یه وقتایی همینجا شبهای 19 هم نمیدونم شبهای قدر خدمت دوستانی روایت رو خوندم، یه کسی تو بیابان شطرش گم میکنن تو دل شب، هیچ همه بارش هم روی این شطور است، هیچ، ناامید و سرخورده و افسرده می نشیند یه جایی از خستگی، تا که تکیه میده می بینه پشتش به یه چیزی خورد، تا نگاه میکنه این شطورش نشسته اینجا، چه حالی دست میده به این در بیابان رها شده یه سرگردان این چنینی. این مضمون روایت اینه که هنگامی که بندهی به سوی خدا باز میگردد و توبه میکند و توبه نصوح، فرح الهی و شادمانی الهی از شادمانی این انسانی که اینطور راهلش رو پیدا میکند بیشتر است. چرا؟ نمیدانم. فقط باید بگویم به دلیل آن که انه هو البر الرحیم، فقط به دلیل این که او رحیم است و رحیم رؤوف است رحیم است. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اینه، هیچ نگران نباشید، بیایید بیایید آغوش الهی گشوده است، ولو جرم مرتکب شدید، ولو بریدید تا جایی که کارد می برید است و قطع کردید رابطه را، پس جرم اینه. انا ارسلنا الى قوم مجرمین، گفتن ما به سوی قوم مجرم، لنرسل علیهم حجاره من طین، مشخص این مجرمین دیگه از اون مجرمین قسم اولن، یعنی رفتن که رفتن، سر بازگشت نداشتن. ما مأموریت پیدا کردیم بریم تا بر آنان بریزیم، ببارانیم حجاره من طین، حجاره همان حجر، سنگ، به سنگ حجر میگن در لغت عرب، حجاره میگن از ماده حجره به معنای منعه، چون ممنوع النفوذه، نرود میخواهنین در سنگ، یعنی سخت، سفت، کانی سخت و سفت. اما منتین، سنگ ها دو جورن، گاه همون اول پخته شده اند به اصطلاح جنس کانیشون در معادنشون، گاهی نه، اینها به تدریج با حرارت پخته میشن، حالا ممکن بهارات مصنوعی یا طبیعی باشه، ممکن سنگ آتشفشانی باشه یا همانی باشد که شما در کوره میبینید. قوی ترین آجرها کدوم آجران؟ همونهایی که حافظ مایل است که مدعی گر نکند فهم سخن کوسر و خشت، اونی که حافظ میخواد بزنه اون کدومه؟ آجر جوش، اون آجرهایی که بهش میگیم آجر جوش که به این شکل پخته شده هست دیگه، این سخت 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 است. فرمود لنرسل علیهم حجاره من طین، از این جنس سنگ میخواییم بر سر اینها بمارانیم. اما نگران نباشی جناب ابراهیم ها، چون تر و خشک با هم نمیسوزن، مسومتن عند ربک، مسومه از ماده سوم میاد و سیما، سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، یعنی نشانه. اینها هر کدام نشانه گذاری شده است، هر کدام یک کد ویژه داره، هر کدام شماره کارت ملی فردوش نوشته شده و بر اساس همون میاد و بر سر میخورد و ویران میکند. مسومتن عند ربک، این جمله است که دیگه عرض من تمام وقت نشد دیگه بقیه رو بگم، میخواستم تمام کنم حداقل این قسمت رو، باز هم نشد. مسومتن عند ربک للمسرفین، اول فرمود ما سراغ کی میریم؟ قوم مجرم. الان میگه اینها کیند؟ مسرف. اون جرم رو اینجا روشن میکنه که این چه جرمی بود که ما سراغ اینها داریم، به چه جرم اینها دارن الان ویران و نابود میشن. و اون جرم نیست مگر جرم اسراف. فقط همین یه جمله رو عرض میکنم، یه دقیقه دیگه وقت بماند میخوام ورود کنم به شخصیت بزرگوار صاحب شهادت امشب. ما وقتی کلمه اسراف رو نوعاً عرف و مردم عموم جامعه عرض میکنم البته میشنون، یاد چی میفتن؟ یاد اون تهمانده های سفره‌ای که دور میریزن، غذایی که باقی مونده است، یا میگه اسراف نکنید. دقت به اسراف مادی ذهنشون میاد، اونم از این جنس بیشتر. اسراف رو تو اینجاها میبینن، مثلا فرض حال که میدونید مفهوم اسراف و قاعده اسراف در قرآن چیز عجیب و غریبی، اصلا ارائه الگوی مصرف درست در قالب شناختن اسراف چیز دیگری است و مفهوم اسراف خیلی فراتر از این. شما رد پای اسراف رو در اندیشه ها میبینید، در مسائل حقوقی میبینید. فمن قتل مظلوما فقط جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. اسراف رو در قتل میبینیم، در مجازات میبینیم، در عدل و ظلم میبینیم، تا برسد به اینجا که اینا چه کردن که اینا اسراف دارن. حالا انشاءالله باید اینو شعر بدم من بعد بگم اینا چه اسرافی کردن. خداوند در وجود انسان غریزه ای قرار داده است که این غریزه کاراترین، مؤثرترین و مفیدترین غریزه برای بقاء جنس انسان، نسل انسان، گرمای زندگی انسان، کانون حیات بخش، بناء رفیع خانواده، اصل بنیادین تربیت و رشد در جامعه بشری است، غرایز جنسی. اگر این غرایز جنسی از استانداردهای الهی خارج شد و در مسیر دیگری به کار بسته شد، نام این چیست؟ اسراف. این جماعت جماعتی هستند که پاشنه آشیل اونها غریزه جنسی و ناتوانی در قبال قوای جنسی و نفسانی بود و اسراف در این جهت کردند، همان گونه که قوم لوط را میشناسیم و میدانیم. بماند، دیگه بیش از این فرصت نیست. باقی ما درس کردم، من مایل بودم که این سوره رو خدمت دوستان بگم، اما به هر حال لطف الهی به هر حال به اینجا کشید کارو. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. خب امشب شب ایران است، شب خراسان است، شب مشهد است. السلام علیک ایها الامام الرؤوف، سلام بر تو ای بزرگ امام هما. الان که من ذهنم رفت و اشاره کردم به رأفت و رحمت الهی در بازگشت انسانها و دوست داشتن انسانها، ذهنم خلجان میشد که بگم، دیگه گفتم تو بین تفسیر نگم دیگه. بالاخره اینو بارها و بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم که برجسته ترین صفت از اوصاف صاحب مصیبت امشب و شهادت امشب دیگه همان است که میگید السلام علیک ایها الامام الرؤوف، یعنی همه بریده ها و همه گریخته ها در پیشگاه او جا دارن. اون شعر رو میخواندن دوستان، دیدم همه جا گرده حریمت، نگاه کردم آقا همون شعر با زبان شاعرانه، خب زبان حال دیگه، جایی ننوشته از گناهکار نیاید. یا ابوالحسن رضا، نمیدانم چرا ما را نراندی، به مهمانی خود ما را نشاندی. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. یا ابوالحسن، ابراهیم ابن عباس گفت ما رأیت الرضا. بالاخره دو صفت رو میگیم دیگه در مورد حضرت، برترین صفات است که عالم آل رسول است و دیگری امام رؤوف است. ما رأیت الرضا یسأل عن شیء قط الا علم، هر سوالی بگه بدیهیش دیگه، هر سوالی که پرسیده میشد پاس. و ما رأیت اعلم من بما کان فی الزمان، فی الزمان الاول الى وقته و عصره، نشنیدیم، ندیدیم، گفته نشد کسی عالمتر از او تا عصر و زمان او. و کان المأمون یمتهنه به سؤال عن کل شیء فیجیب، هر چی میخواست مأمون زمینه رو ایجاد میکرد. دیگه مراجعه بفرمایید به عیون اخبار و رضا، ببینید بزرگ کاتولیک زمان جاسلیق یا بزرگ ایرانیان هیربود، بهرام هیربود، بزرگ زرتشتیان ایرانیان، این مناظرات رو ببینید حضرت چگونه اینها رو، عمران ساوی بزرگترین مادی و کمونیست زمانشون رو ببینید چطور اینها رو مجاب میکردن حضرت، با اینها چطور صحبت میکردن و اینها چه خضوعی در پیشگاهشون به لحاظ علمی نشان میداد. قال المأمون، این خیلی جالب است، ما اعلم احدا افضل من هذا الرجل، نمیشناسم، وجود نداره کسی عالم تر از این مرد حضرت رس علی وجه الارض، در روی کره زمین. الفضل ما شهدت به الاعداء، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. اباسل تهروی میگوید که عرض به خدمتون، دیدم من در محضر مبارکه از تعلیم موسی یک کسانی هستن که با زبان دیگری حضرت با اینا داره صحبت میکند. کان رضا یکلم الناس بلغاتهم، فقلت له فی ذلک، گفتم آقا شما چطور، مگر شما که یک خدمه ای بودن در به اصطلاح دربار، و آمده شد میکردن که اینا از سقالبه و روم بودن، از مناطق اون سوی اروپای امروز بودن به تعبیر ما. کان ابوالحسن قریبا منهم فسمعهم یتکلمون بسقلبیه و رومیه، ازت نزدیک شدن با اینا صحبت کردن، گفتن آقا ما تو منطقه خودمون که بودیم فست میکردیم سال یک بار، اما اینجا ما رو فست نمیکنن، تحویل نمیگیرن. ازت فرمودن فردا میگن بیان، فردا گفتن اومدن فست کردن، اینا خون دادن و این کارو انجام دادن. بعد گفتم آقا شما چطور اینا رو میدونید؟ گفتن یا عباسند اده حجت الله علا خلقه، من حجت خدا بر خلقم، و ما کان الله لیتخذ حجتن علا قومن و هولا یعرف لغاتهم، من چطور میخوام حجت خدا بر این مردم باشن حالی که لغت اینا و زبان اینها رو بلد نباشم؟ او ما بلغک قول امیر المؤمنین، مگر سخن امیر المؤمنین نشنیدی که اوتینا فصل الخطاب، ما فصل الخطاب داریم ما خاندان، و هل هو الا معرفته للغات، یه شمش نیست مگر معرفت به لغات و زبانها و کلمات و واژگان دیگه. حالا این دریا و این مطلب در اینجا که بماند، ما رأیت ولا سمعت بعهد افصل من ابوالحسن رضا، ابراهیم ابن عباس که اون واسطه انتقال حضرت هم بود، نشنیدیم ندیدیم با فضیلت تر از او. ما جفا احدن قطو، هرگز کم لطفی در کار حضرت نبود. ولا قطع علا احدن کلامه، هیچگاه وقتی با کسی صحبت میکرد سخن کسی رو قطع نمیکرد حضرت، او کاری که ما زیاد انجام میدیم عزیزان. ولا رد احدن ان حاجتن، هیچگاه کسی رو که برای حاجتی آمده بود رد نکرد حضرت. و ما مد رجلیه بین جلیسهی، هیچگاه پاشو در یه مجلس دراز نمی کرد. ولت تکه قبله، و خیلی تکه نمی داد مثل سلاطین و غیره. ولا شت ممالی و ممالی، که هرگز با زبان تند با زیر دستان سخن نمی گفت. ولا قه قه فی زه، که می خندید اما قه قه نمی زد، قه قه مستانه. و کان یجلس و علا مائدته ممالی که هو و ممالی، و می نشاند بر سفره خودش تمام خدمتکار و خدم و حشم، همه رو می نشاند. داریم در حتی سیاس، بواب، دربان، آمیراخور، همه رو. قلیل و نوم به لیل، کم خواب بود در شب. یحیی اکثر لیالی، بیشتر شبها رو احیا می کرد. من اولها الی آخرها، کثیر المعروف و الصدقه، بسیار اهل خیر و معروف. و اکثر ذلک فی اللیال مظلمه، بیشتر در شبها و شبهای تاریک خیر خودش رو به بندگان خدا میرساند. یک کسی گفت قال له رجلون والله ما علا وجه الارض اشرف من که ابن، آقا به خدا قسم رو زمین از شما با شرافت تر به لحاظ جد و خاندان کسی نیست. فرمود التقوا شرفت هم و طاعت الله احفظت هم، اون تقواست که شرافت میده نه پدر، اون طاعت الهیست که انسان رو حفظ می کند و جایگاه و عظمت می دهد، نه پدر نه غیره. خیلی جالب، و من سخائه نهو ازا اطیه به صحفت تامن عمده الا اطیه به مافی ها من تام، غذا رو می آوردن این مجمعه، غذا رو می آوردن مقابل حضرت، بهترین قسمت تام رو انتخاب می کردن و زعه و فی تلک از صحفه می زاشتن توی سینی به قول ما، ثم یعمر بها الى المساکین، می گفتن ببرید برا فلان جا، برا فلان جا، برا نیاز. بعد می خوان و یتلو هازه الایه، و این آیه رو می خوان، فلق تحمل عقبه، فلق تحمل عقبه، گردنه های سختی پیش رو داریم، یه کاری بکنیم که از این گردنه ها بتونیم گذر کنیم. کان لرجل من آل ابی رافع، حالا داستان مفصله، اجازه بفرمود که من نکته دیگه رو بگم، این طولانی است این رفتن دینی داشت و رفت پیش حضرت و حضرت چطور دینشو دادن، چطور پذیراییش کردن تو مزرعه خودشون. خیلی زیباست اینها، بماند برای فرصت دیگری. و عرض به خدمت عزیزان، فکر میکنم من به همین بسنده کنم در این باب و بگویم که همان گونه که اشاره کردیم، بالاخره چه در مقام علم برترین و چه در مقام عمل رأفت مهربانی برتری. و بارها این معنای رأفت رو من خدمت دوستان گفتم، چه فرقی داره با رحمت رأفت. یعنی اونه که همین امشب با همه این محدودیت هایی که خداوند با آبروی علی ابن موسر رضا به زودی زود انشاءالله سایه سنگین این بیماری رو از بشریت و از شهر و دیار و کشور ما بردارد انشاءالله، با همین شرایط، من نمیگم آمار نمیگم، بالاخره با همین محدودیت ها اونایی که اومدن با دنیایی و دلهایی اومدن و با کاروان های دل همراهشون آوردن، میان خدمت علی ابن موسر رضا دیگه. اینا شما میدونید حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است، به زبونم آورده نمیشه گاه، هیچ کس هم نمیداند، هیچ کس هم نمیدونه. اما حکایت همون ریان ابن شبیب میشه دیگه، همون میشه که بالاخره وقتی اومد خدمت حضرت، همیشه در طول تاریخ تا الان همینه دیگه، گفت وقتی برم خدمت حضرت خواستم خداحافظی کنم، منشون میخوام یک کمی از این سکه بدن که برای دخترم دستبند درست کنم، سوغاتی ببرم و یه پیراهن کهنه از حضرت میگیرم برای کفنم. اما انقدر محو حضرت شد، تا بدینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم، محو شد دیگه، تموم شد، خداحافظی کرد اومد. مثل همین زائرای ما میان محو میشن، چی میخواستم نمیدونم آقا، خودتون میدونید. اومد بیرون از کوچه، اومد گذشت از محل منزل امام، دور شد، دید خدمتکار حضرت دویدن دوان گفتن بیا آقا کارت داره. برگشت فهمود بله یا مز، فهمودن دوست داری یک کمی سکه بدم برای دخترات دستمند درست کنی، سوغات ببری، و مایلم که این پیراهن رو به تو بدم که برای کفنت استفاده کن. این رأفت عزیزان، این رأفت، شمه از رأفت این. مأمون برای بازگشت به بغداد و تکیه زدن بر اقتدار خلافت گسترده عباسی دو مانع داشت دیگه، بالاخره پذیرفته بود، یعنی به تمام اون سیاست و رندی ولایت ولایتی از حسن رضا رو تعیین کرده بود و فضل ابن سهل رو هم برای جلب ایرانیان، اون برای جلب هاشمیون و علویون، برای جلب ایرانیان تعیین کرده بود و به عنوان بزرگ دربار و غیره. حالا میخواد برگرده دیگه، کار رو با اقتدار شروع کنه، با موفقیت رسیده، برادر رو کشته، از کارش رو انجام داده است، میخواد بیاد اقتدار خودش رو و کار خودش رو شروع کنه، زندگیش رو شروع کنه. لذا دو مانع داره باید برداره، یکی فضل ابن سهل رو، فضل ابن سهل سرخسی رو، جوخه ترور رو در حمام مأمور کرد، وقتی رفت حمام سحرگاهان تک تکش کردن، تمام شد. همین نقشه رو برای استرزا داشت، نشد، ازت نرفتن اون زمان دیگه. بعد مجبور شد شخصا خودش وارد شد، همان گونه که شنیدید دیگه، بالاخره اصرار ورزید و آقا این بهترین انگور است، آخه چنین حضرت فرمودن بهتر از آن خدا در بهشت قرار داده است. گفت آقا مگر به ما بدگمانید و چه غیره. سه دانه انگور رو حضرت تناول کردن به نقل صحیح و درست تاریخ، که همین نقل درست انشاءالله. و دیگه چیزی نگذشت که حضرت بلند شدن از جا. گفت آقا بلند شدید، میرید کجا میرید؟ فرمودن حیث و وجهتنی، همون جایی که مرا فرستادی خواهم رفت. من همین جمله رو میگم تمام. حضرت اومدن منزل عزیزان، دارن میپیچن به خودشون، مینشیند بلند میشد وجود نازنینشون. اما اون رأفته رو میخوام بگم، سوال کردن از خادمشون عباسلت، گفتن آیا خدم حشم اینها به تعبیر ما شام خوردن؟ گفتن نه آقا. فهمدن سفره بندازید، با همون حال حضرت اومدن کنار سفره نشستن تا همه اطعام شدند. بعد حضرت به اندرون حجره رفتن، یا تململ و تململ السلیم دیگه، مانند مارگزیده داره به خودش میپیچد. اما جالب اینه که صدایی که از حضرت چنیده می شد قرآنی بود، تلاوت قرآنی بود که در لابلای ناله های او شنیده می شد و دیگه چیزی نشد که صدای نازنینشون شدینه نشد و وجود نازنین و جسم نازنین ابوالحسن رضا برای همیشه آرام گرفت. حالا هم یک دقیقه استفاده کنیم. ابوالحسن رضا، اگر خودتون نگفته بودید که دیگه من ادامه نمیدادم در این شب پایانی بعد از این 60 شب محرم و سفر که با همه هرمانها و با همه سختیها با این کرونا برای ما گذشت، اما خودتون گفتید و منم شب اول روایت رو خوندم، شب اول محرم، که یبن شبیب ان کنت باکیا لشیء فبکی علی جدی الحسین. پسر شبیب، اگر میخوای بر کسو چیزی گریه کنی بر جدم حسین. آقا شما خواندید خدم و حشم رو اطراف شما بودن، خوراندید و بر سفره نشاندید و اما قربان جد غریبتون حسین که نظر الى یمینهی فلم یرهد، نظر الى شمالهی فلم یرهد، به راست نگاه کرد به چپ نگاه کرد کسی ندید، گفت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یک تنه به میدان تاخت. اما یک بار این ندا عوض شد، به جای این نغمه زیبا صدا شنیده شد که قربانی میگوید و میخواند بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.